جریاناتی از سال 1335 تا سال 1342 شمسی. آنچه برای من در این سالها رخ داد و من فراموش نکردم این هاست. 1. مشکلات اجاره نشینی و خرید خانه. اول من و مرحوم شهید هاشمی نژاد منزلی در کوچه آبشار قم در بست اجاره کرده بودیم. این منزل متعلق به یک خانم اصفهانی بود و منزلش در کنار همین منزل بود و گاهگاهی به منزل ما سر می زد و از خانواده های ما ایراد می گرفت که مثلا چرا اینجا را جارو نکرده اید، آنجا را تمیز ننموده اید و امثال اینها. یک روز صبح جمعه که من در اتاق بودم و او فکر می کرد که طبق روزهای قبل ما در خانه نیستیم، به منزل ما آمد و ایراد می گرفت. ما یک مرغ گرفته بودیم و در منزل نگه می داشتیم. برای نگهداری مرغ ایراد گرفت و مثل یک فرمانده به همسران ما که کم سن بودند فرمان می داد. من بیرون آمدم و به صاحبخانه گفتم شما منزل را به ما در بست اجاره داده اید و ما هر کاری که بخواهیم می کنیم و روز آخر تمیز مثل روز اول تحویل خواهیم داد. او گفت این مرغ ممکن است کنه بگذارد و بالاخره نزاعی شد. من خیلی دلم شکست که چرا ما منزل ملکی در قم نباید داشته باشیم و با همان ناراحتی با آقای هاشمی نژاد به مسجد جمکران رفتیم و به حضرت ولی از ارواح نافدا عرض حال نمودیم و از حضرت تقاضا کردیم که یک منزل ملکی در قم برای ما لطف کنه. ملهم شدم که وقتی برگردید به خانه، کسی که می‌خواهد منزل برای شما بخرد در خانه شما نشسته است. این الهام به قدری واضح بود که من آن را به آقای هاشمی نژاد گفتم و به منزل برگشتیم. دیدم چراغ اتاقی که برای میهمان منظور کرده بودیم روشن است. وقتی که وارد اتاق شدیم، دیدیم دوست صمیمی آن وقتمان آقای حاج محمود لولاچیان در اتاق نشسته است. البته ایشان به قدری با ما صمیمی بود که خانواده ها او را به منزل راه داده بودند و الا مرد نامحرمی غیر از ایشان را به هیچ وجه راه نمی دادند. ما وارد اتاق شدیم. معظم الله به ما گفتند که من آمدم به قم، مایلم در قبرستان ابو حسین مقبره خریداری کنم. چون شنیدم تازه آقای ابو حسین یک مقبره جالبی در اینجا می خواهد بسازد. ما چیزی به ایشان نگفتیم و مسئله مکاشفه را برای ایشان نقل نکردیم. ولی در دل گفتم حتما منزلی که خدا برای ما منظور کرده مقبره است و ممکن است عمرم تمام شده باشد. و در دل گلمند بودم از این توسل و این الهام و مکاشفه. ما به ایشان گفتیم مانعی ندارد، موفق باشید. و فردا صبح که روز شنبه بود به طرف درس‌هایمان رفتیم و ایشان هم برای خریداری مقبره بیرون رفتند. شب که به منزل برگشتیم و ایشان هم تشریف آوردند، به ما اظهار کردند که من برای خریداری مقبره رفتم، ولی بعد فکری به سرم زد که ما تا زنده باشیم خانه و منزل داریم. بعد از مردن هم ورثه هر جا که می‌خواهند ما را دفن کنند. ولی بهتر دیدم که خانه‌ای در قم خریداری کنم که شما آنجا بنشینید و هر زمان ما به قم آمدیم به آن منزل بیاییم. من و آقای هاشمی نژاد سابقه این معنا را داشتیم که تجار تهرانی می آیند در قم خانه می خرند و در اختیار طلاب می گذارند و هر وقت می خواهند به قم بیایند خودشان و اقوامشان به آن خانه می روند و از آن خانه استفاده می کنند. و در واقع این طلبه یک سرایدار بی جیر و مواجبی است و ده ها توقع هم از او واردین دارند و با مناعت طبع من و آقای هاشمی نژاد این مسئله منافات داشت. لذا به ایشان گفتیم شما خانه را بخرید ولی ما از این منزل به جایی نخواهیم رفت. گفت شما به دنبال منزلی که 4 اتاق داشته باشد باشید. خصوصیاتی را برای ما گفتند و ما روی رفاقت به بعضی از بنگاه ها و دوستان با خصوصیاتی که آقای لولاچیان گفته بودند منزلی را سفارش دادیم. یکی از دوستان مشترک ما و آقای لولاچیان پادرمیانی کرد و خانه ای را که در یخچال غازی کنار منزل آیت الله خمینی بود منظور کرده بود و ما آن را دیدیم و برای خریدن اقدام نمودیم و بر سر قیمتش اختلافی پیدا کردیم. او منزل را 20,000 تومان می گفت و ما 18,000 تومان می گفتیم. بالاخره آن روز که رفته بودیم نزد صاحب منزل برای خرید منزل موفق نشدیم. ولی پس از چند روز در صحن حضرت معصومه صاحب منزل را دیدیم. او به ما گفت زنم خواب دیده که به من اعتراض کردند که چرا خانه را به آن دو سید به قیمتی که گفته بودند ندادید. من به آن صاحب منزل گفتم که اولا ما منزل را برای دیگری می خواهیم و ثانیاً ارتباطی با ما ندارد که منتی بر سر ما داشته باشید. گفت اگر برای شما نباشد آن را من 20,000 تومان کمتر نمیدم و اگر برای شما می بود 18,000 تومان میدادم. وقتی این مطلب را برای رفیق مشترکمان گفتیم او گفت آقای لولاچیان می خواهد خانه را برای شما بخرد. چرا این گونه گفتید؟ به هر حال او رفت و خانه را معامله کرد و ما در محضر دانستیم که آقای لولاچیان خانه را به نام ما خریده است. سالها در آن خانه زندگی می کردیم و عصرهای پنج شنبه روزه‌ای در منزل برپا می کردیم که آقای کوثری رحمه الله روزه را می خواند و خانواده آیت الله خمینی به خصوص آقا مصطفی رحمه الله بیشتر از سایرین به منزل ما می آمدند. دو، فوت آیت الله العظما بروجردی. در سال 1340 هجری شمسی که آیت الله بروجردی از دار دنیا رفتند و تقریبا حوزه علمیه قم می‌خواست که از هم پاشیده شود، شهریه حوزه در آن وقت 60,000 تومان بود که مرحوم آیت الله بروجردی هر ماه می‌پرداختند. بعد از فوت آیت الله العظما بروجردی، 4 نفر از مراجع قم یعنی مرحوم آیت الله شریعت مداری، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله خمینی و مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از مراجع معروف بودند. و آیت الله شریعت مداری از آن 3 نفر دیگر به منزل خود دعوت می کنند و به آنها می گویند حوزه علمی قم در حال از هم پاشیدن است و اگر ما 4 نفر بتوانیم شهریه حوزه را تأمین کنیم، یعنی شما 3 نفر هر کدام 10,000 تومان و من 30,000 تومان بپردازیم و شهریه طلاب حوزه را تأمین کنیم، قاعدتاً حوزه در هم نمی پاشد و حوزه حفظ می شود. آقایان مراجع نتوانستند به این مطلب تعهد کنند و مدتی حوزه در حال بحران بود تا آنکه شاه پس از آیت الله بروجردی زمینه کارهای ناپسند خودش را مساعد دید و انقلاب سفید را اعلام کرد. 3. بازگشت به وطن و تأسیس کانون بس. در این موقع که وضع حوزه علمیه قم تا حدی بحرانی بود، من و آقای هاشمی نژاد به مشهد مشرف شدیم و رحل اقامت را در آنجا انداختیم و از درس آیت الله میلانی و آیت الله حاج آقا حسن قمی استفاده می کردیم. در ضمن دیدیم که آنچه ما در حوزه علمیه قم تحصیل کرده ایم که عبارت بود از درس آیت الله بروجردی و آیت الله داماد و آیت الله شریعت مداری، مطلبی برای جوانان نداریم و سوالات آنها را پاسخگو نیستیم. لذا در سال 1341 کانون بحث و انتقاد دینی را تأسیس نمودیم. عنوانش این بود که هر کس هر سوالی در مسائل اعتقادی و معارف دینی و احکام دارد می تواند از این مرکز استفاده کند. ترتیب کار از این قرار بود که روز جمعه قبل در ورقه هایی که زیرش نوشته بود سوالات خود را در این ورقه یادداشت کنید تا هفته بعد به شما جواب داده شود، افراد سوالات خود را در آن ورقه ها می نوشتند و طبعاً به طور متوسط در هر هفته 30 سوال پرسش می شد که هفته بعد یا آقای هاشمی نژاد و یا این جانب پس از مطالعه در مدارک اسلامی پاسخ آنها را می دادیم. جلسات خوبی تشکیل می شد. اول این جلسات در منزلی که من اجاره کرده بودم در خیابان شارزان 9 در مشهد تشکیل می شد و آقای حاج شیخ علیرضای رحمتی متصدی آن مکان بودند. تا اینکه آیت الله میلانی در محله سعدآباد که مرکز اجتماع بهایی های مشهد بود زمینی را که بنا بود بهایی‌ها سینما بسازند به هر نحوی که بود خریداری فرمود و در میدان گوهرشاد آن زمان و میدان صاحب الزمان عجل الله این زمان مسجدی به نام مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه تأسیس کرد و مرا به امام جماعت آنجا تعیین فرمود و آیت الله قمی هم از این حرکت استقبال نمود و آنها در روز عید فطر 1343 هجری شمسی آن مسجد را با خواندن نماز عید فطر به وسیله این جانب افتتاح نمودند و قبلا من در مسجد برقی های مشهد امام جماعت بودم و آن مسجد را به آقای فلانی برای نماز تحویل دادم و من در آن محله که به گفته آیت الله حلبی طبق آماری که گرفته بودند 150 خانوار بهایی داشت در طبقه دوم مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه با همت و مخارج آقای مدنیان که در اهواز بودند و کمک آقای مهندس منوچهر سالور تالار کانون بحث و انتقاد دینی را ساختیم و در سال 1344 کانون بحث و انتقاد دینی را به آنجا منتقل نمودیم. 4. انقلاب سفید شاه. انقلاب سفید شاه که عبارت از 6 ماده بود و به موجب این لایحه واژه اسلام از شرایط انتقاب کنندگان و انتقاب شوندگان حذف شده بود، انتقاب شوندگان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با قرآن به جای آورند، از این پس این کار را با هر کتاب آسمانی دیگر می توانستند انجام دهند. افزون بر این، در مصوبه به زنان هم حق رأی داده شده بود. مراجع قم به مخالفت علیه انقلاب او برخاستند و در اعلامیه‌ها و تلگرافات این مخالفت را اعلام نمودند که در رأس آنها آیت الله خمینی و سپس آیت الله شریعت مداری و بعد سایر مراجع بودند که این ایام مصادف با 12 محرم بود. و آیت الله خمینی دستور داده بودند به اهل منبر در ایران که در ایام محرم اعتراضاتشان را به اعمال شاه و حرکات او اظهار کنند و تقریبا به عنوان حکم این فرمایش را فرموده بودند. ولذا من هم که در آن موقع به منبر می رفتم، ایام محرم در تهران در چند مجلس دستور معظم الله را عملی کردم. فراموش نمی کنم در منزل مرحوم حاج سید عبدالله خاموشی که یکی از معارف تهران بود، در منبر جریان مدرسه فیضیه و کشته شدن بعضی از طلاب در آنجا را بیان کردم. مستمعین ترسیده بودند و ما را تا رسیدن به ماشین بدرقه کردند که مبادا در راه آسیبی یا دستگیری به وجود آید. ولی در همان شب 13 محرم مرحوم آیت الله خمینی و آیت الله قمی در مشهد و آیت الله محلاتی در شیراز را دستگیر کردند و اکثر وعاظ و منبری های معروف تهران را شبانه به منزلشان رفتند و آنها را به زندان شهربانی به نام زندان قصر بردند که من جمله آنها مرحوم فلسفی و مرحوم شهید هاشمی نژاد بودند. من با مرحوم شهید هاشمی نژاد که برادر زن من بود و من هم برادر خانم ایشان بودم در یک منزل در میدان خراسان موقتاً بودیم. در آن منزل را در نیمه های شب زدند. یکی از وعاظ را فرستاده بودند که ما فکر کنیم اوست که با ما کار داره. ابتدا آمد و صدا زد که من هستم. ما هم به خیال اینکه او کاری با ما دارد در را باز کردیم. اما من با لباس زیر آمدم دم در که مرا نشناختند. ولی مرحوم شهید هاشمی نژاد با لباس رسمی یعنی عمامه و قبا بیرون آمد که او را شناختند و دستگیرش کردند و بردند. در مدت 40 روزی که از 15 خرداد به بعد آقای هاشمی نژاد و سایرین در زندان بودند، من به آنها مرتب سر می زدم و جویای حالاتشان بودم تا آنکه ایشان و سایرین آزاد شدند و با اعتصاب مراجع قم و مشهد آیت الله خمینی از زندان آزاد شدند و علما گروه گروه برای دیدار آیت الله خمینی به تهران و قم می رفتند و من هم با ماشین آقای فاطمی در خدمت استادمان آیت الله آقای حاج شیخ مشتبه قزوینی و آیت الله مروارید و آقای سید عباس سیدان 4 نفری به دیدار آیت الله خمینی رفتیم. و ضمناً آیات دیگر مثل آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری و آیت الله مرشی را دیدار نمودیم و سخنرانی هایی در آن محافل انجام شد و شاه از حرکتی که علیه روحانیت کرده بود عذرخواهی کرد، ولی مبارزه آیت الله خمینی و آیت الله شریعت مداری ادامه پیدا کرد و اعلامیه هایی علیه حکومت و دولت صادر می فرمودند که من به گوشه ی از آن در کتاب دیدگاه ها و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی اشاره نمودم.